بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقریب فرمایشی که مرحوم استاد در مقام برای وضع الفاظ عبادات مثل صلات نموده اند، شاید این را تصریح در مثل بیع باللفظ یا بیع بالاشاره و بیع بالکتابه هم جاری کرد، این بود که مرکبات اگر مرکبات حقیقیه باشند، همون اشکالاتی که قبلا به عرض رسید وارد میشه، چه به تصویری که مرحوم آقای آخوند کردن که از روی قانون الواحد لا یسر منه الا من الواحد، به هم بیانی که دیگر از بزرگان برای قدر جامع ذکر کردن که بالاخره در یک ماهیت حقیقیه اولا ممکن نیست تشکیل واحد از چند ماهیتی که متباین به تمام ذاتند، و به علاوه که دیدیم اینها با توجه به اینکه صلات صحیحش دارای مراتب مختلف است، به علاوه که ما دیدیم گاهی عاجز و غیر عاجز کیفیت صلواتشون متفاوته، اثبات یک ماهیت حقیقیه‌ای به عنوان قدر جامع مشکل بود، بلکه عادتا روی قوانین فلسفی غیر ممکن است اثبات واحد حقیقی از مقولات متعدد. اما در اموری که اعتباری هستند و وحدتشون وحدت اعتباری است، نه این تفاوت ها منشأ برای اختلاف در واحد اعتباری نمیشه. دیروز به عرض رسید که مثلا دار یک واحد اعتباری است و الا به حسب حقیقت دار مشتمل است بر عرض کنم مقولات مختلف که عبارت است از مثلا عرصه زمین و بنا که اجزاء بنا از اشیاء متفاوت تشکیل میشه و حاصل میشه. اما در اعتبار معتبرین دار نام است برای یک مجموعه مرکبی که این مجموعه مرکب را که ان معتبری واحد تصور کرده، و برای این مجموعه مرکب یک نام را انتخاب کرده و اون نام دار. این مجموعه مرکب که عبارت است از ساحل یعنی عرصه و قرف و مثلا مطبخ و مرهاد با جدران و دیوارهایی که در اطراف قرار گرفته، خب این مجموعه که از اجزاء مختلف تشکیل شده است، معتبر اعتبار واحد برای این کرده و بعد هم برای این واحد اعتباری نامی به عنوان دار انتخاب کرده. در این گونه امور اعتباری مسلم است که اون تزییقی که در ماهیات واقعی است اصلا وجود نداره. یک ماهیت واقعیه مثل ماهیت انسان خواه ناخواه دارای دو جزئی است به نام ما به الاشتراک که نامش جنس و ما به الامتیاز که نامش فصل و لوازمی که از اون لوازم تعبیر میشه به عرض خاص و عرض عام. این ماهیت ماهیت واقعیه تبدل پذیر نیست. نمیتوان گفت که انسان بر حیوان ناهق هم صادقه یا بر جسم ناطق هم صادق است، یا مثلا بر عرضی که بر ماهیتی که دارای عوارض خاص انسان نباشد بر او هم صادق نیست. چرا؟ برای اینکه کلمه انسان وضع شده برای یک ماهیت و طبیعی حقیقی، یک حقیقت واقعیه دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است که اگر آن خصوصیات نبود اون ماهیت تشکیل نمیشه. اما در ماهیات اعتباری این چنین نیست. در ماهیات اعتباری هم زیاد و کمی درش معقوله و هم تفاوت در اقام خواص و اعراض متصوره و حتی تبادل در اجزا و ارکان هم در او معقوله. مثلا همونطور که به عرض رسید کلمه دار وضع شده برای یک واحدی که از اجزاء متفاوت تشکیل شده، ولی این وحدت وحدت اعتباری است و این ترکیب ترکیب اعتباریه. حال در این ترکیب اعتباری زیاد شدن اجزا یا نقص اجزا تأثیری در معنا نداره. حالا اگر به جای یک قرفه پنج قرفه بود، به جای ساحت کم ساحت وسیعی بود، به جای یک مطبخ پنج مطبخ وجود داشت، اما با همه این زیاد و کمی میبینیم دار بر او صادقه. خانه فلان تاجر میگن و خانه فلان فقیر، هر دو میگن دار. اون دار ولو زیغ است و پنجا شسمش کلن بیشتر نیست، اون هم نامش داره، اون هم آدار دوم هم که ده برابر اوست از نظر مساحت و ده برابر اوست از نظر قرف و نظائر او، بر او هم دار صادقه. پس میگیم بله کلمه دار که یک مرکب اعتباریست نسبت به یک سری از اجزا دخالت معنی و ماهوی داره. بله دار بدون قرفه و بدون دیوار ممکن نیست، اما از نظر زیادی لابشرطه. ممکنه ده اتاق داشته باشه، داره. یک اتاق هم که در او بود باز هم داره. معلوم میشه این ماهیت به وحدت وحدت حقیقی نیست و الا در ماهیت حقیقی نمیتواند اجزاء اصلی ماهیت قابل زیاد و کم باشه. در صورتی که ما در کلمه دار و همچنین کلمه کلمه و کلام این زیاد و کمی را کاملا احساس می کنیم بدون اینکه در معنا تغییری حاصل بشه، و بلکه گفتیم بالاتر ممکن است که حتی اجزاء رکنی متبادل باشند و یک ماهیت واحده نباشه. مثل زدم دیروز به کلمه حلوا، کلمه حلوا در اصل وضع شده برای مرکب از جنس شیرینی که با یک ماده دیگری ممزوج بشه و تشکیل یک امر واحدی را بده. حال ممکنه اجزاء شیرینی گاه جزء شیرین گاه عسل باشه، گاه فرض کنید که شکر باشه، ثالثتن شیره باشه. جزء دیگر ممکنه آرد گندم باشه، آرد برنج یا نخود باشه. پس در یک واحد اعتباری حتی تبادل ارکان هم معقوله. در همه این انواعی که از آردهای مختلف و شیرینی‌های متفاوت به ذات تشکیل شد، کلمه حلوا صادقه. خب اگر اینه، میگیم سلات هم از همین سنخ یک واحد اعتباری است که یک پیکره است که به صورت وحدت اعتباری نام او سلات گذاشته شده. این سلات عده ای از ارکان داره که قوام او با اون ارکان و اون ارکان خمسه یا سته است که در صلات استقبال و طهور و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و مثلا نیت. اما مثل ارکان اصلی دار، اما نسبت به زیادی اجزا لا، به شرط نسبت به باقی اجزا از قبیل حمد و سوره و تسبیحات اربعه و تشهد و اذکار رکوع و سجود، نسبت به اینها ماهیت لا به شرط که اگر بود باز هم بر او صلات صادقه، اگر نبود هم باز هم بر او صادقه. ضمناً همونطوری که حلوا اجزاء رکنیش متبادل بود، صلات هم اجزاء رکنیش متبادله. گاه رکوع و سجود رکوع سجودی حقیقی از یک انسان سالم، گاه رکوع و سجود ایمایی است از یک انسانی که قدرت بر رکوع و سجود حقیقی نداره، و حتی گاه همین معنا و همین جنس متبادل میشه به صورت ایما و اشاره یا حتی خطور قلبی. خطور قلبی هم رکوع و سجود داره، ولی به همون خطور قلبی ایما صلات ایما ان نیز رکن داره، اما رکن او به ایما و اشاره است. شخص مریض و مستلقینی رکوع و سجود داره، منتها متبادل میشه به صورت مثلا اشاره با سر. یه آدم سالم هم رکوع و سجود داره با همون صورت واقعی رکوع و سجود. پس بنابراین هیچ اشکالی وارد نمیشه که ما بگوییم لفظ صلات برای قدر جامعی وضع شده است که اون قدر جامع عبارت از ارکان، اون وقت اشکال تبادل ارکان یا اشکال زیاد و کم شدن اجزا که در ماهیات واقعی قابل قبول نبود، این اشکالات در ماهیات اعتباری قابل قبوله و اگر قابل قبول بود پس بنابراین میگیم هیچ محظوری در تسمیه صلات به این ارکان مخصوصه به لا بشرط از زیادی و لا بشرط از تبادل اجزا وارد نخواهد شد. این بیان استاد به نظر ما بیان زیبایی است و می توان در او قدر جامع بین صحیح و اعم هم با تسمیه به ارکان درست کرد. دیگه اشکالات آقای نائینی و همچنین فشکال آقای آخون که فرمودن بر ارکان تنها صدق صلات نمی کنه، میگیم چرا بعد از اینکه صلات صحیحه به خصوص ارکان حاصل میشه چطور صدق صلات نمی کنه؟ اگر یک انسان عاجزی فراموش هم کرد از ما سوای ارکان، میگیم مأمورم به را که صلات صحیح است اتیان کرده، چطور پس صدق صلات نمی کنه در صورتی را که مجزی است این عمل از مأمورم به؟ اشکال دیگر ایشون این بود که آخه اگر یکی از ارکان هم فوت شد ولی باقی اجزاء صلات اتیان شد، در این صورت با صلات صادقه؟ میگیم نه دیگه، وقتی رکن بود در اعتبار معتبر خواه ناخواه با زوال رکن زائد میشود اون نام، زیرا تسمیه مرکب اعتباری به ید معتبره. اگر معتبر نام صلات را بر ارکان گذاشت لا بشرط، دیگه میگیم اگر رکن فوت شد تسمیه فوت میشه به نام صلات بر اون نهاده نخواهد شد. یکی دیگه از تصویرها فرمایشی که شیخ انصاری گفته، می‌فرماید که صلات اسم معظم اجزا باشه به صورت متبادل. بگیم آقا کسی مثلا یه رکوع ازش فوت شده، باقی را که آورد صلات صادقه، یا اینکه دو سجده فوت شد باقی اجزا را اگر آورد صلات صادقه، یا مثلا از کار را فراموش کرد باقی را آورد صلات صادقه. پس بگیم که پیکره مرکبی است که نام صلات اسم شده برای اکثر و معظم اجزا. اگر کسی معظم اجزا را آورد در نتیجه صلات اعم از صحیح و فاسد بر او صادقه. آقای آخوند در کفایه چند اشکال بر این می کنه. یک اشکال این است که خب معظم اجزا پیوسته در حال تبادلند، مثلا اگر کسی رکوع و سجود و تکبیرت الاحرام را گفت و تشهد سلام، می‌بینیم صلات صادقه. اما اگر رکوع را ترک کرد و به جای او حمد و سوره را قشنگ انجام داد و به سجدتین رفت باز صلات صادقه. اگر یک سجده را ترک کرد ولی تشهد و سلام را داد صلات صادقه. آخه این معظم اجزا این صادق است ولو با تبدل اجزاء مفقوده. مثلا اگر یک شیء نام مرکب از 20 جزء بود، اگر 15 جزء را آوردیم میگیم معظم اجزا صادقه. اون 5 جزئی که ترک شده میتوانه از جزء وسط باشه، میتوانه از اجزاء اخیره باشه، میتوانه از اجزاء متفرق، یکی از اول، دو تا از وسط، سه تا از آخر باشه. حالا آخوند به شیخ عرض میکنه، میگه این که فرمودید معظم اجزا، خب معظم اجزا متفاوت میشه، گاه رکوع و سجود و تکبیر است و گاه قرائت است و رکوع و سجود بدون تکبیر، و گاه تکبیر و قرائت و رکوع است بدون یک سجده. باز این مستلزم تبادل در حقیقت و این عمل غیر معقول و غیر ممکنه. اشکال دیگر ایشون بر شیخ اینه، میگه خب همین اجزا هم به اعتبار صلوات مختلفه. نماز صبح اجزایش کلن مثلا 10 جزئه، معظم اجزایش 7 جزئه. نماز عشا و ظهر است اجزایش 20 جزئه، معظم او 15 جزئه. و نماز مثلا آیات اجزاء او 30 جزئه، معظم اجزایش 20 جزئه. خب معظم کدام یکی از اینها را شما در نظر میگیرید که میگید معظم اجزا نامش صلاته؟ به علاوه که دیدیم این اجزا حالات متفاوت داره از حالت رکوع و سجود اصلی. رکوع سجود مثلا ایماء به کلب سر، رکوع و سجود ایماء به چشم، رکوع و سجود ایماء به قلب، آخه اینها هم باز متفاوته. کدام قسم از معظم اجزا نامش صلاته؟ لذا این اشکال که در ماهیات حقیقی است در معظم اجزا نیز جاریه. اما ما با بیانی که به عرض رسوندیم که گفتیم در مرکبات اعتباری مدار بر اعتبار و تسمیه معتبر است و می توان در مرکبات اعتباری اجزا متبادل بشه و نسبت به ما سوای ارکان لا به شرط باشه، دیگه این اشکالات هم در معظم اجزا برداشته خواهد شد. بنابراین دیگه بیش از این اطاله سخن در قدر جامع بین صلوات صحیح یا اعم از صحیح و فاسد ندیم. سرانجام بالاخره اگر واقعا خواسته باشیم تکیه روی ماهیت حقیقی کنیم، امر جدا مشکله. تصور یک جامعه ماخوی حقیقی در این گونه مرکبات جدا غیر ممکن نباشد مشکله و دور از فهم و عرفیه. و ای چه بهتر که نام او را به عنوان مرکب اعتباری با همون خصوصیات قابل تبادل و لا به شرط از زیاده و نقیصه بپذیریم. اکنون این بحث خاتمه یافت. حالا مهمش این بود که ما در اول بحث گفتیم مسائل کاربردی در این دوره مورد سخنه. این قول که ایها الشیخ چه کاربردی داره حالا این که ما قائل بشیم الفاظ موضوع صحیح است یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ دو ثمره برای این بحث ذکر کردن که فقیه بر حسب بینشش در این مسئله صحیح و اعم میتوانه این دو ثمره را در فقه بر این مسئله اصولی بار کنه. ثمره اول آن است که گفتن به مبنای شخص صحیحی اگر شک در جزئی یا شرطی کرد تمسک به اطلاق غلطه، ولی اگر قائل به اعم شد تمسک به اطلاق صحیحه. مثلا میگیم رسول گرامی فرمود به این که اذا زالت شمس وجبت الصلاتان، باید با زوال شمس نماز ظهر و عصر را بخوانید. حالا ما شک میکنیم آیا ترتیب هم در نماز ظهر و عصر شرط است یا شرط نیست؟ میگیم چون اگر شرط باشه پس صلات بدون ترتیب صلات نیست، زیرا اگر شرط بود در صلات صحیح شرط لازمه و با فقد صحت معنای صلات منتفیه، زیرا گفتید صلات وضع شده برای خصوص حسه صحیحه. پس میگیم اگر ما شک در شرطی یا شک در جزئی مثلا در وجوب سوره شک کردیم، بنابر قول اعمی تمسک به اطلاق غلطه، میگه درسته، برای اینکه صلات بر اعم از ضعیف و فاسد صادقه، پس میگیم رجوع میکنیم به اصل براءت و به اطلاق دلیل. میگیم مولا در مقام بیان بود و گفت وقتی زوال شد دو صلات واجبه، چه درشه ترتیب شرط باشد و چه نباشد صلات بر او صادقه. حالا شک میکنیم که در این صلات واجب ترتیب شرط شده یا نه، میگیم مولا در مقام بیان بود و فقط امر کرد که بعد از زوال این دو صلات واجبه. پس چون در مقام بیان بود و نامی از ترتیب نبرد، به اطلاق دلیل تمسک می کنیم و میگیم ترتیب شرط نیست. اما اگر گفتیم معنای صلات خصوص حسه صحیح است، پس دو نمازی که درش ترتیب نباشه اصل صدق صلات بر او مشکله. خب با فرض سین که اصل موضوع مشکل باشه تمسک به اطلاق غلطه. این یک ثمره مهمی که بر قول صحیحی و اعمی بار کرده اند. اما خواهیم گفت که خیر این ثمره هم تمام نیست، بلکه مدار در تمسک به اصل براءت انحلال و عدم وافرز عدم انحلال تمسک به براءت غلطه. و سیأتی البحث ان شاء الله.